أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النظر الرابع في أحكام الأولاد وهي قسمان: الأول في إلحاق الأولاد، فالنظر في الزوجات والموتوعات بالملك والموتوعات بالشبهه. الأول أحكام ولد الموتوعة بالعقد الدائم، وهم يلحقون بالزوجة بشروط، يلحقون الأولاد بالزوجة بشروط ثلاثة: الدخول ومضی ستة أشهر من حين الوصل، و الا يتجاوز اقصى الوضع وهو تسعة اشهر على الاشهر، وقيل عشرة اشهر وهو حسن، يعزده الوجدان في كثير، وقيل سنه وهو متروك. فلو لم يدخل بها لم يلحقه، و کذا لو دخل بجاعت بهی لأغل من ستت اشهرین هین کاملا. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، مرحوم حقیق کتاب شریف نکاح را در چهار بخش تنظیم کردند. بخش اول مربوط به نکاح دائم، بخش دوم نکاح منقطع، سوم نکاح امام، چهارم احکام نکاح. این بخش چهارم زیر مجموعه پنجگانه دارد، یعنی پنج فصل یا پنج بخش زیر مجموعه این بخش چهارم است. بخش اول مربوط به خیار عیب، تدلیس و عیب است که اگر تدلیسی صورت پذیرفت یا عیبی ظهور کرد، اون طرف مقابل خیار فسخ دارد. بخش دوم احکام مهر و تفویض، مهر المسمى، مهر المثل، ضرورت تعدیه نصف مهر اگر طلاق قبل از مساس بود و مانند. بخش سوم مربوط به قسم و نشوز و شقاق بود که گذشت، و حکم امر معروف و نهی از منکر و شبه قضایی وزر بهنه هم تبیین شد، و اون احتمال اینکه شوهر سالاری باشه و بتونه بزنه بدون اینکه سبقه دینی داشته باشه، به نام امر معروف و نهی از منکر نباشه یا سبقه قضایی داشته، یه همین چیزی نیست. بخش چهارم مسئله لحوق ولد است. بخش پنجم مربوط به نفقاتی که مرد عهده‌دار است باید به زن بپردازد. در لحوق ولد سه امر رو شرط کردن. مرحوم علامه در قواعد وقتی وارد مسئله لحوق ولد میشن، اول حکم ولادت رو ذکر میکنن که در هنگام ولادت کی حاضر باشه، شاهدان حاضر باشن که در هنگام نسب اختلافی نشه، این مولود جا به جا نشه، یه عده‌ای باید حاضر باشه و اذان و اقامه هم گفته بشه. واقعا این کودک میفهمد این اذان و اقامه را، میشنود، کاملا میفهمد. اذان و اقامه گفته بشه و سایر احکامی را. اما مرحوم محقق این کار را نکرده. مرحوم فاضل اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در کشف الاسلام کاملا اینها را مبسوطا شرح کرده، یکی پس از دیگری. خدا غریق رحمت کنه، این از علمای بزرگ اصفهان بود و قبر مطهرش هم تو تخت فولاد است که ما مکرر زیارت کردیم. ولی یه مدتی در هند بود، این معروف شده به فاضل هندی، فاضل هندی. این از علمای بزرگ اصفهان بود، در اصفهان تحصیل میکرد، در اصفهان تدریس میکرد و قبر شریفش هم در تخت فولاد اصفهان است. یه مدت کوتاهی یا غیر کوتاهی مثلا در هند با هند رابطه داشت، نگفتن فاضل هندی. ایشون هم اول همین راه را طی کردن، مستحبات ولادت را، عقیقه را، که کی عقیقه بدن، به چه جور عقیقه بدن. مثلا اگر چون چه پسر بود گوسفند نر ذبح کنند، و اگر دختر بود گوسفند ماده ذبح کنند، عقیقه کنند. بعضی از مستحبات و سنن را ذکر کردند، بعد وارد مسئله لحوق ولد شدند. در لحوق ولد سه شرط است: یکی آمیزش، و دوم مدت حمل، و سوم هم این که از اون اقصال حمل نگذرد. یه اقل، یعنی حمل مدتش سه قسم است: اقل حمل، از اقل حمل کمتر نشه، از اکثر حمل بیشتر نشه، بین اقل و اکثر هم باشه مقبوله. منتها اقلش رو گفتن 6 ماه هست، اکثرش گفتن 9 ماه. و مرحوم محقق فرمود به این که ما بعضی از جاها هم یافتیم تا 10 ماه هم حاصل میشه امثال ذالک، ولی علامه در قواعد ظاهرا نمیپذیرد. مرحوم فاضل اصفهانی هم نمیپذیرند این 10 ماه را، به محقق نسبت میدن چون که در متن شرایع آمده، ولی تا بپذیرند یک دستمایه علمی و فقهی بیشتری میطلبند. این که گفتن آمیزش باشد، انزال را شرط نکردند. گفتن همونطوری که در استقرار مهر، در استقرار وجوب غسل صرف آمیزش کافی است، در لحوق ولد هم صرف آمیزش کافی است. هیچ ملاحظه فرمایید که هیچ کدام از این آیون انزال را شرط نکردن. یه وقت است که طرفین یقین دارن که این آمیزش محض بود و هیچ مای خارج نشد، خب اونجا راه دیگری دارد، نمیشه به الولد و للفراش تمسک کرد. اما یقین ندارن، اصل آمیزش برایشون مسلم است، به انزال یقین ندارن، نه به عدم انزال یقین دارن. غالب این بزرگان فقهی فرمودن اگر آمیزش محقق شد و این طرفین یقین ندارن به عدم، ولد ملحق می شود، برای اینکه فرمود الولد للفراش، و منظور از فراش زواج نیست، افتراش است. صرف شوهرداری کافی نیست که ولد به شوهر ملحق بشود، افتراش و بستر داشتن و بستر مشترک داشتن و مزاجه داشتن و مساس داشتن، اینا معتبر است. پس الولدو للفراش یعنی الولدو للافتراش، نه الولدو للزوج، لذا دخول رو شرط نمی کردن. و اگر در این موردی شوهر یقین دارد که این مال او نیست و زن میگه مال شماست، به صرف یقین شوهر نمیتواند این فرزند را از خود، این کودک را از خود نفی کند الا باللعان، برای که آمیزش که شده. دستور رسمی اسلام این است که الولد للفراش. از اوضاع رحم طرفین بیخبرند، از جاذبه رحم طرفین بیخبرند. گاهی در بعضی از روایات سوال میکنن که قبل از این مدت یا بعد از این مدت این کودک به دنیا آمده. حضرت فرمود ان الوکاء قد ينفتل، انفتل یعنی باز شد، راه باز شد. فرمود گاهی میبینید سر این دستگاه بسته باز میشود، انسان که خبر ندارد، از جازمه زهدان زن که خبر ندارد. اما بسیاری از موارد است که از درون کارهایی می شود که این پدر احساس نمی کند یا مادر احساس نمی کند. چرا اوضاع منزل به هم می زنید؟ اول دعوا راه می اندازید. بگذارید این نظم خانواده باشد، این الولد و للفراش باشد. اگر یقین دارید خب لعان کنید، لعان راه شرعی راه بازیه دیگه. چهار بار پنج بار اون لعن خاص رو انجام بدید و فالخامسه تو کذا و کذا و اون لعان بکنید و بگید مال ما نیست و مسئولیت قیامت هم بپذیرید. اما هرگز برای شما یقین علمی ثابت ساده نمی شود که اینها چه مقداری جذب شده چه مقداری جذب نشده، تا چه اندازه دستگاه می تواند مادر بشود، اینا رو نمیدونید. مگر اینکه یقین داشته باشن طرفین. اگر یقین حاصل نشود به اطلاق عمل میشه. و اگر شوهر یقین دارد که این مال او نیست باید لعان کند. صرف اینکه بگوید مال من نیست مقبول نیست. لعان یه حکم شرعی دارد، حساب و کتابی دارد، بعد این میتونه ملحق بشه و طرف باید به احکام لعان هم ملتزم بشه. این هم راه بازه بالاخره. اما اگه طرفین یقین داشته باشن خب حساب دیگه است، میشه وقتی به شبهه یا امثال ذالک. اما اگه طرفین یقین ندارن، شوهر یقین دارد، این یقین معلوم نیست یقین علمی باشد. اگر واقعا یقین دارد خب لعان کند، راه بازه دیگه. حالا روایات مسئله را که بررسی بکنیم معلوم میشه که این روایات روشن میکند که اگر مساس حاصل شد ولو جزم به انزال نباشد حکم لحاق مطرح است. در نه وقتی به شبهه شبهات خاص خودشی دارد که رو جداگان بحث میکنن، چون افتراش مشروع دیگه. الولد و للفراش و للآهر الحجر، این اگر چیزی افتراش نبود در حکم آهر است، یعنی زانیست و آهر الحجر. اگر شبهه است مثل تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام که نمیشه که این شبهه افتراش است، نه خود افتراش. شبهه فراش است، نه شبهه فراش، نه خود فراش. در بعضی از موارد ملحق کردن فرولد را به والد ولو اینکه شخص رو قاعده علم ندارد، اما از اون طرف هم قدرت نفی ندارد. نه افتراش باید باشد، منظور افتراش است. دخول باید باشد، دخول باید باشد، دخول رو شد، دخول رو باید شرط بکنن. انزال مهم است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 20 صفحه 190 باب 103 از ابواب مقدمات نکاح اونجا این روایت نقل بکند. عنوان باب این است: باب ان من علق نظر الاتق نظر الاتق على وطء الامم و طلب ولدها لزم ذالک بالوطء و ان لم ينزل. اگر کسی این چنین نظر کرد، نظر کند که اگر با این عمه آمیزش بکند و فرزند بخواهد، به مجرد آمیزش باید به این نظر عمل بکند ولو آب خارج نشود و الا مینزل، یعنی ما یا و علم یونزل خود این شخص، پس نذر کرده که اگر با عمه یا این عمه آمیزش کند و به قصد فرزندداری پیدا کردن و منظورش فرزند داشتن باشد و آمیزش بکند، باید به نذر عمل بکند ولو اینکه آب نازل نشود. خب این معلوم می شود به اینکه اون فرزند ملحق به این خواهد بود ولو آمیزش نشه. حال روایت مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم ان سیف ابن عمیره، این سیف ابن عمیره یه قدری مورد بحث است، ان ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل قال یومون اتا فلانته ات لو یا آتی فلانته ات لبو ولدها فهیه هرتون بعد ان یعتیها اللهو ان یعتیها ولا یونزل فیها. از امام باقر سلام الله علیه سوال کرده، مردی است که این چنین نذر کرده که گفت آتی فلانه، با فلان عمه میخوام آمیزش کنم. یک، اگر آمیزش کردم به قصد فرزندداری، این عمه بعد از این آزاد بشه، فهیه حرتون بعد ان یعتیها، بعد اینکه آمیزش کرد این عمه آزاد بشه. اینجور نذر کرده. حالا به قصد فرزند داشتن نذر کرده، اللهو ان یعتیها ولا ینزل فیها، آیا اگر بیاد آمیزش کند و انزال نکند به نذر عمل کرده؟ فقال اذا اتاها فقط طلب ولدها. مشکل سائل این است که در محور نذر این ناظر طلب الولد اخذ شده. یک، و این شخص مساس محض دارد بلا انزال. دو، آمده این کار را کرده مساس حاصل شد بلا انزال. سه، آیا این کنیز را باید آزاد کند یا نه؟ فهیه حرتون بعدن، اینجور نذر کرد دیگر، نذر کرد که آتی فلانه اطلبو ولدها فهیه حرتون بعد الاتیان. این متن نذرنامه اوست. آمده آمیزش کرده انزال نشده، آیا باید این کنیز آزاد کند یا نه؟ این سوال را از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه کردن. مشکلش این است که این به قصد طلب ولد آمده ولی مساس محض حاصل شده بلا انزالین، آیا به نذر باید عمل بکند یا نه؟ بلکه اینکه طلب به قصد طلب ولد این کار کرده ولی آمیزش نشده، فرمود بله باید به نذر عمل بکند. برای اینکه اذا اتاها یعنی خود دخول کافی است برای الحاق، برای فرزندداری. فقال علیه السلام اذا اتاها صرف آمیزش یعنی طلب ولد، مقید نیست به نزول. خب برای اینکه بسیار حالا البته بخشی رو سایر فقها تا رسید نوبت به برهم صاحب جواهر ایشون بازو کردن، اینقدر اسرار و حکمی در مسئله زهدان زن از یک سو و ابزار مرد از سوی دیگر برای جذب این دوتا آب هست که فراوان، خیلی از اسرار روشن نیست. فرمود شما بساط خانواده رو به هم نزنید، اگر یقین دارید مال شما نیست، برای اینکه به هم نخوره دست خودتون، قانون لیان سر جاش محفوظ دیگه، خب لیان کنید. اما بخواید به صرف احتمالی که من چون نازل نشده این فرزند مال ما نیست اوضاع رو به هم بذارید، نمیشه. این پس اصل سوال این است که چرا؟ برای اینکه این طلب ولد کرد، این که نمیدونه که آمیز، در بعضی روایات دارد که گاهی دهنه ابزار باز میشه، چیزایی خارج میشه که شما کشف نمی کنید، تو اون روایت هم میخونید، و بعد گاهی سر کیسه طوری باز میشه که انسان خبر نداره، یه ذره باشه اون جذب میکنه زهدان زن، تمام اسرار درون برای شما روشن نیست. اگر یقین دارید خب لیان کنید، راه بازه. اگر طرفان یقین دارن خب جا برای تمسک به عام نیست. اگر مرد یقین دارد، صرف یقین او با اینکه ابزار درونی در زهدان زن فراوان است و در ابزار مرد بیشمار، نمیشه نفی کرد. مسلم برای شما هست که نیست، خب این فرزند برای شما نیست، لیان کنید. نه، وقتی فرزند به دنیا آمده یا او باردار است این میتونه دیگه لعام کنه دیگه، وقتی فرزند به دنیا آمده لعام میکنه دیگه. روایت ملاحظه فرمایید، ان ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل قال، سوال کرد که اینا تو دفتر حضرت میامدن مسائل سوال میکردن، اینا هم گزارش میداد که یومون آتی فلانته، یه روزی میرم پیش فلون کنیزم، اطلب ولدها یک فهیه حرتون بعد ان یعتیها، یا عطا آمده این کار کرده به قصد ولد، گفت آمیزش میکنم، اگر با این زن آمیزش کردم به قصد فرزند داشتن، این کنیز بعد آزاد بشه. با این نظر آمده آمیزش کرده، آمیزش شده ولی انزال نشده. بعد ان یعتیه ها، یعنی آمیزش کرد، آمیزش یعنی آمیزش، عطاهو یعنی دخله، الله ان یأتیها ولا ينزل فيها. حالا این که گفت آتی و اطلب ولدها، اگر صرف اتیان متعلق نظر بود خب بله میتونست انزال کن، اتیان کند بلا انزالن، اما گفت من به قصد پدر شدن و از او فرزند به بار بیاید به این قصد نذر کردم، به این قصدم با او مثال حاصل شد ولی نازل نشد، این باید به نذرش عمل کند یا نه؟ فرمود به این که نقرز آن است که اگر احد طرفین برش واقعا مشخص شد خب لعان کند دیگه، اگر نشد بخواهد با خیال و وهم به هم بزند نمیشه. غرض اون است که صرف این که او علم به نزول ما ندارد نمیشود فرزند رو نفی کرد، اینه که در متن فقهی دخول شرط شد نه نزول. محقق سایر فقها ها میگن شرط الحاق ولد سه چیزه، الدخول، مزی اقل هم و عدم مزی اکثر هم. نگفتن النزول، الانزال. چرا الانزال شرط نکردن؟ برای اینکه خود دخول کافی است برای اینکه زهدان بپذیرد بعضی از ذرات آب مرد را. این کار را بکند یا نکند، اللهو ان یعتیه ها ولا ینزل فی ها. قال ازاعتها فقط طلب ولدها، مگر این به قصد ولد نکرد؟ همون که اتیان حاصل شد طلب ولد دیگه، حالا ولو جزم به نزول نداشته باشد. پس معلوم می شود که بله، غرض آن است که این برابر ماه و الغالب است. بله، نه، منظوره که ما نمیدونیم در رحم چه خبر است. چند روایت است که شما برای افراد عادی جزم به حال ما عین به آسانی مقدور نیست. نه، اگر یه وقتی شوهر جزم دارد که هیچ آبی از او نازل نشده، راه لیان بازه، وگرنه بخواهد همین جور بساط خانواده رو به هم بزند و الف ولد و لیل فراش بذاره کنار، نمیشه. اگر واقعا بینه و بین الله یقین دارد که فرزند مال او نیست، خب راه لیان بازه دیگه. چهار بار اونجا لعن میکنه، بار پنجم الخامستن در علی لعنت الله علیه رو. اما همین جور نه. فرمود اون سوال سوالی است که نظر کرده که اطلبو ولدها، اینجا طلب ولد نشد برای اینکه نزول نشد. فرمود نه خیر، همین که مساس حاصل شد طلب ولد شد. ازاعتها فقط طلب ولد، همین که دخول کرد یعنی در معرض مادر شدن اون همسر هست. روایت های دیگه هم که همین معنا را بازتر می کند که الفراش میشه لل افتراش، یک. و اسرار این که چگونه به صرف آمیزش ممکن است زن مادر بشود هم تو بعض روایات هست، منتها صاحب جواهر امثال زاره بازگو کردن. روایتی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 173 نقل کرد این است. روایت را از مرحوم کلینی، عن احمد، عن علی ابن الحکم، عن ابان ابن عثمان، عن الحسن ابن الحسن صیقل، عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد اینه. سمعته یقول و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وضع عليها قبل ان يستبرع رحمها. سؤال کرد از حضرت، کسی کنیز خرید، این کنیز قبلا ملک کسی بود، اون قبلا شب آمیزش کرده بود، این بعد از خریدن عادت نشد، استبراع رحم به گذراندن دوران حیض است. این با سب میکرد، رحم را استبراء میکرد، یعنی این زن حیض میشد بعد با او آمیزش میکرد. وقع علیها قبل ان یستبرع رحمها. حضرت فرمود بئس ما صنع، کار بدی کرد، شاید او باردار بود. یستغفر الله ولا یعود، بعدن اگر کنیزی خرید که این کنیز قبلا در اختیار کسی بود و آمیزش شده بود، استبراء بکند، بگذارد یک عادت بشود، حیض بشود، بعد با او آمیزش کند. قلتو فانه باها من آخره ولم یستبرع رحمها ثم با احسانی من رجل آخر ولم یستبرع رحمها. این دست به دست این کنیز گشت پیش هر مالکی که بود آمیزه شده بود یک، به مالک بعد که رسید قبل از استبرا هم آمیزه شده بود دو، چند دست گشت. بعد یه بچه به دنیا آمد، این بچه مال کیه؟ قلتو فإنهُ باعها من آخره، ما یه آخر داریم یعنی این دنبالی، یه آخر داریم یعنی دیگری. تو فارسی هم که حرف میزنیم باید بین آخر و آخر فرق بذاریم، آخر یعنی دیگری ولو اولی باشه، آخر یعنی دو متأخری. من آخر ولم یستبر رحمها ثم باعها ثانی من رجل آخر، دومی هم به سومی فروخت. ولم یستبر رحمها فاستبان حملها عند الثالث، به مالک ثالث که رسید پیش مالک ثالث معلوم شد باردار است. فقال ابو عبدالله علیه السلام الولدو للفراش وللآهره الحجر، این اگر یه وقت دارم یقین دارد که این یک ماه تازه آمده الان باردار است، خب این جا برای تمسک به الولدو للفراش نیست. در جایی که بشود گفت که این مال سومیست یا دومیست یا اولی، فاصله اونا کم باشه یک، مدتی هم که پیش این سومی مونده اقل حمل باشه دو، اگر این شرایط باشد حضرمون الولدو للفراش ای للافتراش، اون ولل آهر الحجر، برای اینکه در مورد شک آدم اگر خدا اینا کرده عیال زنی همسر داشت ولی آلوده شد، معلوم نیست که این نطفه مال اون آلودگیست یا مال شوهر اوست، الولدو للفراش ولل آهره الحجر. اما در صورتی که انسان یقین دارد مال فراش نیست، برای اینکه این الان یک ماه آمده بعد معلوم شه که حامل است، معلوم شه که مال سومی نیست دیگه، الولدو للفراش وللآهره الحجر. در این به اطلاق همین در موارد مشروط تمسک میکنند. در صفحه 378 باب 15 اینه، باب ان من ازل من المرأته لم یهل له نفی الولد، اگه کسی همسری دارد آمیزش کرده ولی انزال نکرده، عزل کرده، ولی بچه به دنیا آمده، این میتونه نفی ولد کنه یا نه؟ روایت عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی ابن محمد عن ابی البختری عن ابی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علیین علیهم السلام قال جاء رجلون الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال کنت اعزل عن جاریت لی، من آمیزش می کردم ولی با عزل، ولی او فرزندار شد، تکلیف چیه؟ کنت اعزل عن جاریت لی فجاعت به بلدن، فقال علیه السلام ان الوکاء قد ينفلت فالحق به. فهمت گاهی در کیسه باز میشه شما خبر ندارید، این واو تبدیل به تا میشه، میشه اتکا متکی متکا، اصل اتکا و متکی و متکا از این وکاء. فهمت دهنه کیسه گاهی باز میشه شما خبر ندارید. بله اگه یه وقتی جزم داره آدم که این بچه مالونوست، خب راه لعان بازه دیگه. بدون برهان اوضاع خانوادگی رو بزنید از بعد چی؟ فرماد این ابزاری که شما داخل کردید گاهی دهنش ینفتلو باز میشه شما خبر ندارید ولو یه ذره. از کجا جزم دارید به این که هیچ ذره خارج نشده؟ اونم که قدرت جزمش زیاده. فرمود ان الوکاء قد ینفلت فلتو فالحق به الولد فرزند بازی کرد. همین معنا در روایت های دیگه هم به صورت های دیگه آمده. در باب 19 صفحه 385 به این صورت آمده، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه فی کتاب کمال الدین اکمال الدین و اتمام النعمه عن الحسین ابن اسماعیل الکندی عن ابی طاهر البلالی قال کتب جعفر ابن همدان فخرجت الیه هذه المسائل. این از وجود مبارک حضرت است. سوال اینه، استحللتو بجاریتن که برای من حلال شد که خواستم آمیزش بکنم، و شرطتو علیها الا اطلب ولدها، کنیزی گرفتم شرط کردم که به خانم نیاد و جای دیگه مثلا زندگی کند و فرزنددارم نشه، آمیزش باشه به این شرط که این زن فرزنددار نشه، یعنی آمیزش بلا انزال. استحللتو بجاریتن و شرطتو علیها الا اطلب ولدها ولم الزمها منزلی، فلم با اتا لذالک مدتون قالت لی قد حبلتو. با این زن کنیز مدتی بود، بعد از این مدت این کنیز گفت من از شما باردارم. و من هم انکار نکردم. حالا تکلیف چیه؟ فلم با اتا لذالک مدتون قالت این جاریه لی قد حبلتو، من باردار شدم. ثم اتس به ولدن، بچهشم به دنیا آورد. فلم انکرهو، منم نفیش نکردم. الانقال، یعنی این گزارشگر گفت. این که نامه رو این استفتا رو به دفتر حضرت داد. فخرج از ناحیه مقدسه، فخرج جوابها یعنی من صاحب الزمان علیه افضل صلوات المسلمین، اینجور جواب فرمودن. و اما الرجل الذي استحل بالجاریته و شرط علیها الا یسلب ولدها، خب چه شرطی کردی؟ شما وقتی که مرد با زن آمیزش کرد، اسراری در اونجاست که مقدور او نیست، معلوم او نیست. این شرط دخالت در کار خداست. شما چقدر از مسائل زناشویی با خبری که این زهدان کی جذب میکنه، کی جذب نمیکنه، در چه شرایطی جذب میکنه، چقدرش جذب میکنه، اون مقداری که از مرد خارج میشه چقدر محسوسه، چقدر محسوس نیست، اما این شرطتون خلاف بود. فرمود و اما الرجل الذي استحل بالجاریه و شرط علیها الا یطلب ولدها فسبحان من لا شریک له فی قدرته، شرطه علی الجاریه شرط علی الله. خب مگر این زن شما یه شرط کردید، مقدور او هست، کار او هست، دست او برمیاد، این از رحم خبر داره، این از زهدان خبر داره، این از اون وکا خبر داره. هازا ما لا یؤمن ان یکو و حیث عرض له فی هازا شک فی ها و لیس یعرف الوقت الذی اتاها فلیس ذالک بموجب للبراء من ولد. شما یه وقت یقین داری مال شما نیست، خب رخه با راش و لعان دیگه، اما با شک میخوای اوزار به هم بزنی؟ نه، اولا اون شرط خلاف شرط بود، چرا؟ برای اینکه اگر آمیزه شد دیگه نکار در اختیار مرد است، نکار در اختیار زن. این زن چیکار بکنه؟ به شرطی که صاحب فرزند نشود. یعنی چیکار بکنه؟ این از درون با خبره، مقدور او هست، اطلاع داره، ده ها فرضیه است برای جذب ما، این خبر داره. این چه شرطی بود کردی؟ پس مقدور این زن نیست. یعنی کسی شرط بکند به زن که من آمیزش میکنم به این شرط که شما مادر نشی، و مقدورش نیست. بعد فرمود به این که این کار را کرده، شما هم که وضعتون با خبر نیست، راهی هم برای نفی ولد ندارید. این قسمت رو ولیس یعرف الوقت الذی اتاها، یه وقت است شما یقین دارید، میگید الان این ما که اون وقتی که آمیزش کردیم تا الان 2 ماهه، این میگه من باردارم. خب بله، این شما یقین دارید، این معلوم از این مال طرفین دیگه، یقین طرفین است، این ولد مال اون نیست دیگر. اما یه وقت است که مشکوک است، نمیدونید مال او هست یا نه، ما در مورد شک به الولد و للفراش تمسک بکنیم دیگه. این راه برای همین این مطلقی است که میشه بهش تمسک کرد امثال ذلک. و راه های بعدی هم هست، روایات هست که اگر واقعا شوهر یقین دارد راهش باز است به نام الولد لعام. والحمدلله رب العالمین.